مرجعیت سیاستگزار هست، یعنی در نقش مرجعیت سیاستگزار و نوع سیاستگزاری و محتواش هست. ببینید شما در جامعه مثالای ساده تری رو بزنید و این در حقیقت سیاست فضای اقنایی هم نسبت بهش تولید بشه، این اقنا منجر به اجماع بشه، اجماع منجر به قرائت واحد از موضوعات بشه. ما بسیاری در بحثای فرهنگی سقف و کف موضوعاتمون مشخص نیست. در بسیاری از سیاست‌گذاری ما خوب رو دقیقا نیمدیم ریز بکنیم، که خب از نگاه سیاستگزار کسی که داره نظارت میکنه در بعضی شاخص ها موفق شد، در بعضی شاخص ها موفق نشد. دلیلش هم اینه که ما نسبت به، ببینید امروز فضای جاری در حقیقت تحول تولید اطلاعات، تبادل اطلاعات و ماندگاری اطلاعات و دسترسی به اطلاعات یه دنیای متفاوتی رو در بعد نظارتی فراهم کرده و این دنیای جدید سیاست جدید میخواد، گفتمان جدید میخواد، زیرساخت جدید میخواد و به یک نوع افزایش سواد. یعنی ببینیم ما وقتی در مورد نظارت صحبت میکنیم باید اصلا خواستگاه نظارتی ما که طبیعتاً کاهش آسیب، افزایش منافع مردم، در این شکی نیست، حتما ما دنبال این هستیم که در این فضا تلاشمون بر این باشه که گفتمان انقلاب اسلامی رو مثلا در ایران تقویت کنیم، مثلا غیر از این کسی چیزی نمیخواد. ولی اینکه نقشه راه ما چیز، روش ما چیز، مدل ما چیز، مؤلفه های قانون ما چیز، قانون ما چقدر شفافیت داره و چقدر موضوعاتی که به روز اتفاق میفته برای تونستی اصلا قانون تعریف کنیم و دو تا اتفاق در این بیفته، یک سلیقه رو حذف کنیم اساسا در شاخص اول، دو شفافیت داشته باشیم نسبت به موضوعات، شفافیت داشته باشیم. اون موقع است که نظارت به نظر من مسیر منطقیش پیدا میکنه و اگر ما بتونیم به اصطلاح که توی بخشای موفق بودیم توی بخشای موفق نبودیم این فضا رو ایجاد کنیم، اون وقت نظارت توسط خود مردم بر مردم صورت میگیره و یه اتفاق خواهد افتاد، مثل خیلی چیزایی که الان شما در صحنه مثلا رسانه های کشورها، چون من تو بخش رسانه هستم، شاهد میشید واقعا عکس مبتذل در رسانه ها به خاطر نظارت فقط نیست. بله به لحاظ نظارته کسی عکس مبتذلی بذاره قطعا قانون مواجهه باش میشه، هیئت نظارت بر مطبوعات دخالت میکنه، تذکر میده، ورود متهم عموم حتی میتونه، ولی شما به لحاظ عرضی کسی نمیکنه این کارو. چرا؟ چون من اقناعی رسیده، لذا خود نظارتی صورت میگیره تو این موضوع. ببخشید اطاله کلام شد.
ممنون از توضیحاتتون، متشکریم. ظاهرا این 10 دقیقه که فرمودید تموم شد.
بله.
اگر امکانش از ادامه بدیم
من میشم تو این روزام حسابی ما سرمون شلوغه.
بله بله.
یه مقدار فضامون هم متفاوته دیگه.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد
که آقای زکانی هم سلام مخصوص خدمت.
سلامت
باشید. متشکریم. سپاس فراوان.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
خداحافظ. خیلی متشکریم. گفتگوی جناب آقای دکتر رضایی کارشناس برنامه رو شنیدید. با مهمانان محترم برنامه‌مون آقای دکتر محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد هم طور که اشاره کردن به سبب مشغله کاری از جمع ما خارج شدند. بعد از یک فرصت کوتاه در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی استاد محترم دانشگاه خواهیم بود. ساعت 13:35 است و شما در حال شنیدن برنامه زنده مهشکن از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما در برنامه مهشکن مسائل فرهنگی رو مورد بررسی قرار میدیم و از دیدگاه صاحب نظران این حوزه مطلع میشیم. موضوع امروز برنامه مهشکن در حوزه فرهنگی به طور اختصاصی نظارت فرهنگی است که دو مهمان داشتیم، در واقع مهمان نخست مهمان ما جناب آقای دکتر محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد که خب گفتگو رو انجام دادم و به جلسه‌ای که داشتن رفتن. در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی استاد محترم دانشگاه هستیم تا کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر رضایی با ایشون گفتگو رو راجع به موضوع برنامه‌مون نظارت فرهنگی ادامه بدن. آقای دکتر رضایی در خدمتتون هستیم.
متشکر جناب آقای دکتر ناظمی. آقای دکتر خدادی موضوع اقناع رو در بحث نظارت مطرح کردن. حضرت عالی چه جایگاهی بر این اقناع در حوزه نظارت فرهنگی قائل؟
ببینید، برای اینکه امر نظارت فرهنگی به طور به اصطلاح کامل روشن بشه برامون، خوبه من یه نکته رو در ادامه بحث‌های قبلی توضیح بدم. بله. وقتی میگیم نظارت فرهنگی، یک بار معناش این است که نظارتی با رویکرد فرهنگی صورت میگیرد، یعنی فرهنگی صفتی است برای امر نظارت. توضیحات بند معطوف به این معنا از نظارت فرهنگی بود که جامعه، مردم، همه مردم بالاخره به یک فرهنگی تعلق دارن، عقایدی دارن، باورهایی دارن، بنابراین بر دیگران، بر همه افراد دیگر جامعه بالاخره این نظارت خودشون اعمال میکنن. حتی نسبت به مسئولین امر هم چون این نظارتی رو اعمال میکنن، چون مسئولین هم در هر جامعه انتخاب شده خود اون مردم هستن و مردم ازشون انتظار دارن که مبتنی بر فرهنگی که این جامعه بهش تعلق دارد، این جامعه بهش دلبستگی دارد، این فرهنگ فرهنگ اوست، بر اساس اون عمل کنن و موجبات توسعه این فرهنگ رو فراهم کنن. خب این نکته نکته خیلی جدی و مهمی است. فرهنگ در هر جامعه صاحبانش مردم اون جامعه هستن، مردم جامعه هستن که این فرهنگ رو به نسل‌های بعد بناس منتقل کنن و حافظ این فرهنگ باشن. پس این معنای اول نظارت فرهنگی است که بهش باید به صلاح عنایت داشته باشیم. ببینید، ما
البته موضوع اصلی برنامه ما هم همین موضوع هست.
بله، اگر این باشه موضوع خیلی موضوع عمیق و جدی است. ببینید، ما در دین ما، در اسلام، امر به معروف و نهی از منکر.
بله.
خب این امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت همون نظارت فرهنگی است. ببینید، معروف و منکر در هر فرهنگی بر حال وجوه تشابه و تمایزی داره. این نیست که معروف و منکر در فرهنگ اسلامی که خیلی روشن و مشخصه در فرهنگ‌های دیگر هم همین باشه. بنابراین در فرهنگ اسلامی ایرانی ما معروف‌هایی داریم و منکرهایی داریم و مردم جامعه ما همه ناظر هستند، مراقب هستند، حامی هستند که به معروف ها عمل بشه و از منکرها دوری بشه. این میشه نظارت عام و عمومی فرهنگی که آحاد ملت وظیفه دارن در قبال اون اقدام کنن. این نظارت با رویکرد فرهنگی است که باید این رو در جامعه اصالت داد، ریشه دارش کرد که مردم نسبت به فرهنگشون بیشترین توجه و حساسیت داشته باشن. خب امروز بعضی سازوکارها هست برای نظارت فرهنگی، تشکلهایی هستن، نهادهای فرهنگی هستن که نسبت به کنشهای نامناسب فرهنگی عکس‌العمل نشون میدن، نسبت به تهاجم فرهنگی عکس‌العمل نشون میدن، مقابله میکنن با تهاجم فرهنگی دشمن، حساس هستن نسبت به اینکه فرهنگهای بیگانه به فرهنگ اسلامی ایرانی آسیب بزنه. و خب قاعدتا نسل های گذشته ما که این فرهنگ رو به ارث گذاشتن و امروز در جامعه ما فرهنگ اسلامی ایرانی داشتیم، همین نحو عمل کردن. خب این ببینید نظارت فرهنگی است. متا یک بار هم معمولا در عرف وقتی میگیم نظارت فرهنگی، نظارت بر امور فرهنگی به ذهن متبادر میشه، یعنی همینجور که بر امور اقتصادی نظارت میشود،
بله،
بر امور فرهنگی هم نظارت
که از موضوع این برنامه البته خارجون.
خب جناب آقای خدادی بحثایی کردن، بخشش معطوف به این بخش بود که
بله،
نظارت بر امور فرهنگی.
بله.
البته تفکیک و به اصطلاح تقسیم کردن این دو خیلی مشکله، یعنی اینا همیشه همراه هم هست، درسته؟ امروز مثلا حاکمیت وقتی که مستقر می شود در بخش فرهنگ برنامه هایی رو تدبیر می کند، سیاست هایی رو می دارد، بودجه تخصیص می زد، شروع می کند به فعالیت هایی در جامعه. خب عادتا وقتی که برنامه می خواد اجرا بشه، متعاقب اون باید نظارت بر اجرای اون برنامه صورت بگیره، درست؟ پس برنامه همونجور که برنامه ریزی فرهنگی صورت میگیره، نظارت فرهنگی هم صورت میگیره که قاعدتا مورد انتظار هم هست. یعنی اون بخشی که گفتیم نظارت عمومی فرهنگی وجود داره، یه بخشی از اون نظارت فرهنگی بر این نظارت فرهنگی هم حاکم میشود. ببینید مردم ما امروز مثلا به عنوان مثال به اصطلاح اعتراض میکنن که چرا فلان نشریه با فلان مطلب داره چاپ میشه، چرا فلان فیلم تولید میشه، چرا فلان اسباب بازی که مطابق شعونات دینی و اسلامی ما نیست تولید میشه یا وارد میشه یا توزیع میشه. پس ببینید اون نظارت فرهنگی، یعنی نظارت بر روی کرده فرهنگی حاکم میشود بر نظارت بر امور فرهنگی.
بله.
یعنی میگن چرا دستگاه های حاکمیت و سازمان ها و تشکل هایی که باید در جهت صیانت و حفظ و اطلاع فرهنگ اسلامی ایرانی تلاش بکنن، چرا نظارت درستی نمی کنن که منبع عظیم فرهنگی کشور از صیانت بشود، درست؟ پس
بله،
بدید این دو ارتباط نزدیک به هم دارن.
بله.
بنابراین ما دو اقدام جدی باید انجام بدیم. یک، این که نظارت فرهنگی رو نهادینه کنیم در کل جامعه، به خصوص ما به هر حال به عصر مدرنی وارد شدیم که بعضی از این نظارت ها رو از نظر اجتماعی خدشه‌دار کرده است. در جامعه شناسی بحث این است که هر چقدر شهرها بزرگ می شوند و کلان می شوند، جمعیت های انبوه یک جا متمرکز می شوند، این شهرها هنجار گریزند، هنجار پذیر نیستند. یعنی اون نظارت به اصطلاح تام و تمام توسط مردم بر مردم امکان پذیر نیست، در صورتی که در یک شهر کوچیک، در یک محله کوچیک هنجارها حاکمند. یه فردی که از یه روستایی میاد در تهران، در اون روستا ممکن خیلی از رفتارها رو نداشته باشه.
خب در شهرهای بزرگ معمولا مردم همدیگر رو نمیشناسن. خود همین عدم شناخت کمک میکنه بر ضعف نظارت.
ضعف نظارت. ولی وقتی داخل تهران اومد، اون وقت میبینید ازش رفتارهایی سر میزنه. به صلاح بین گفتارهایی سر میزنه که با اون هنجارهای حاکم بر جامعه سازگاری نداره. بنابراین وقتی در این شرایط قرار میگیریم، قاعدا باید سازوکارها و نهادهای متناسبی برای انجام این وظیفه شکل داد. حالا کجا شکل بده؟ یه بخشش برای ما در سابقه تاریخیمون هست. سابقه تاریخ ما نهادهای اصیل دینی داریم که اون امر به معروف و نهی از منکر که نظارت فرهنگی اصلا جزء کارکردهای اصلی به ذاتیشونه. وقتی نهاد مسجد در یک محل مستقر شد، این نهاد مسجد یکی از کار کردش همون نظارت فرهنگی است. مسجد وقتی میگیم یعنی مجموعه افرادی که به حال به یه فرهنگی تعلق جدی دارن مسجد، نه اینکه مدیریت مسجد و کادر مسجد، منظورمون این نیست، نه، یه بخشی از مردم محله که به هر حال به فرهنگ اسلامی مقیدن، تابند هستن. این نهادی می شود برای اون نظارت فرهنگی، برای انجام اون امر به معروف و نهی از منکر. عرض بنده تا اینجا معطوف به معنای اول از نظارت فرهنگی بود. اگر لازم دیدید من در قسمت دوم هم بحث نظارت بر امور فرهنگی داشته باشم.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی که همراه هستید با برنامه مهشکن. فاصله میگیریم، موسیقی میشنویم و بعد در ادامه برنامه با بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود. مهشکن برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. بررسی مسائل فرهنگی و شنیدن دیدگاه صاحب نظران این حوزه. این برنامه نظارت فرهنگی. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان محترم، ساعت 13:46 دقیقه است. در خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی استاد محترم دانشگاه هستیم و ادامه گفتگوی آقای دکتر رضایی کارشناس محترم برنامه رو با ایشون خواهیم شنید که بحث نظارت فرهنگی هست و گویا آقای دکتر اردکانی تمایل دارن که در ادامه صحبتاشون به نظارت فرهنگی در زمینه امور فرهنگی بپردازن. این نکته رو هم اشاره بکنم که ما در خدمت جناب آقای دکتر محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد هم بودیم که خب به سبب مشغله های کاری که داشتن از جمع ما خارج شدن تا بتونن به موارد و مسائل مربوط به کارشون بپردازن. آقای دکتر رضایی در خدمتتون هست.
بله آقای دکتر ناظمی در خدمتتون هستم. ادامه صحبتاتون رو در بخش دوم صحبتتون بشنم.
خب موضوع دوم موضوع خیلی به هر حال مهمی است از نظر اینکه حاکمیت اسلامی در جامعه ما میخواهد در وضعیت موجود فرهنگی کشور تحول ایجاد کند، بهبود ایجاد کند و لازمه به صراح این امر هم علاوه بر سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا کار نظارت هست. خب وقتی میخواد نظارتی صورت بدیم قاعدتا باید به صراح شاخص ها و معیارهای روشن و مشخصی داشته باشیم که بدونیم در به صراح وضعیت موجود چه نقص هایی هست، چه ضعف هایی هست و بر اساس اون شاخص ها و ضعف ها کار نظارت انجام بشه. گزارش نظارت به ما نشون بدهد که ما به هر حال در اجرای برنامه ها در جهت رسیدن به فرهنگ هدف و فرهنگ مطلوب چقدر پیش رفتیم. اون نکته‌ای که جناب خدادی هم اشاره کرد نکته کاملا به جا و درستی است. یعنی اگر ما شاخص و معیار روشنی برای ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور نداشته باشیم قاعدتا نظارت هم نظارت کاملا موثری نخواهد بود و اختلاف نظرها بیشتر جلوه میده، جلوه در جامعه جلوه میکنه، تنازع ایجاد میشه، تعارض ایجاد میشه. بنابراین در حوزه فرهنگ باید یک نظارت در یک سطح کلان و عالی صورت بگیره تا در سطح خرد هم نتیجه بخش باشه، در حد هر فرد هم به اصطلاح امکان نظارت وجود داشته باشه. در سطح کلان قاعدتاً جایگاه هایی که سیاست گذاری میکنن و اهداف رو مشخص میکنن، اهداف کلان رو مشخص میکنن، در اونجاها باید این شاخص ها و معیارها و وضعیتش مشخص بشه. ببینید امروز در سطح ملی شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره. در شورای عالی انقلاب فرهنگی که کار وظیفه مدیریت راهبردی فرهنگی کشور بر عهده‌اش است، حداقل دو کار انتظار هست که انجام بده. اولی این که بر اساس شاخص‌های مشخص و معین وضعیت فرهنگ امروز کشور ما رو مشخص کنه. امروز ممکنه افرادی در جامعه، جریان‌هایی در جامعه، حتی مراکز علمی مختلفی در جامعه باشن که اعلام کنن وضعیت فرهنگ مناسبه، در جای دیگه اعلام کنن وضعیت فرهنگ نامناسبه. خب در بین حرف کدوم یکی رو باید پذیرفت؟ قاعدتا مرجعی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص‌های مشخص و معین میتواند اعلام کند که وضعیت امروز فرهنگ جامعه ما چگونه است. آیا نسبت به 10 سال قبل بهتر شده یا خدای نکرده در بعضی جاها دچار نقص و ضعف شدیم؟ بنابراین در این جایگاه باید اون شاخص ها و وضعیت فرهنگ رو اعلام کند. دوم، کار دوم اینه که ارزیابی کند و نظارت کند بر پیشرفتمون در سالهای بعد، یعنی بعد از 5 سال دوباره به ما بگوید، ارزیابی کند، نظارت هم کرده باشد که وضعیت فرهنگ بهبود پیدا کرد یا نکرد. این نکته خیلی جدی و اصلیست که در سطح کلانه جان کلان باید صورت بگیره.
ممنون.
وقتی در سطح کلان بخواد این کار انجام گرفت، یا در سطح میانی و خود، در سطح میانی دستگاه های فرهنگی کشور هستند که هر کدوم بر اساس مأموریت و وظایفشون به انجام امور فرهنگی میپردازن. مثلا صدا و سیما سازمان موزمی که در این جهت انجام مأموریت باید بکنه، به این ترتیب که امور مثبت به اصطلاح فرهنگی انجام دهد تا وضعیت فرهنگی بهبود درش پیدا بشه، و در مقابل نسبت به انجام امور فرهنگی که در به اصطلاح وضعیت فرهنگ کشور ما تأثیر مثبت نمیگذارن، نقد کند، تبیین کند و مردم رو با این موضوع آشنا بشه، آشنا کند. و یا اینکه اصلا همون بحثی که شد، نسبت به این معیارها و شاخص ها کلیت مردم جامعه رو آشنا کنه، تبیین کنه، در حقیقت اون اقناعه رو از این طریق به اصطلاح زمیناش رو فراهم کنه. خب وقتی که صدا و سیما چون این کاری رو انجام داد، اون نظارت کلانه موجب میشه که بتوان بر عمل کرده صدا و سیما در این جهت اون نظارت
لازم رو اعمال. توضیحاتتون بله. بحث با برگردیم به اصل بحثمون، بحث بله. نظارت فرهنگی گره خورده با مشارکت عموم مردم.
بله.
ارزیابی حضرت عالی از وضعیت فعلی جامعه ما در این حوزه که مردم آیا مشارکت تام تمام دارن در حوزه نظارت‌های فرهنگی یا نه، برای تحقق این نهادی شدن این ما نیاز به این مشارکت داریم.
بله.
ارزیابی از حال از این وضعیت جاری ما چیست؟
ببینید در طول سالهای انقلاب،
حالا راهکارهاتون هم اگر بله. بفرمید که چون 5 دقیقه بله. بیشتر فرصت بله. هم نداریم بتونید.
ببینید ارزیابی رو
مثلا
یا در حقیقت باید گفت یک نظر اولیه، نظر اولیه که بنده به اصطلاح میتونم داشته باشم. جامعه ما نسبت به فرهنگ خودش حساس،
بله،
نسبت به فرهنگ اسلامی ایرانی حساسیت داره، بعضا نظرخواهی و مطالعات هم نشان میدهد. یعنی جامعه ما نشون داده که اگر نسبت به مقدساتش خدای نکره توهینی بشود و در مقابلش حرکتی انجام بشود، عکس العمل جدی نشون میده. این به صورت وجه مثبت این جامعه است. نسبت به ارزش‌های این فرهنگ هم حساس. شما وقتی میبینید که ارزش شهادت و ایثار و اخلاص و صمیمیت و صداقت در جامعه جلوه میکنه، زمان شهادت سردار دلهاج قاسم سلیمانی چجوری مردم عکس العمل نشون میدن، خب این عکس العمل مردم ما نشون میدهد که تعلق به این فرهنگ دارن و نسبت به این فرهنگ حساسن. بنابراین این که به سبب زمینه های اون وجود داره جای تردیدی نیست، ولی این که آیا مردم ما به طور جد الان عملیات دارن در این نظارت، در اینجا برخواد ما ضعف زیادی داریم. یعنی بله. مردم ما نمیتوانند، زمینه‌های لازم رو ندارن، سازوکارهای لازم رو ندارن، ساختارهای لازم رو ندارن که به هر حال واکنش خودشون نسبت به رفتارهای احیانا ضد فرهنگی، افکار ضد فرهنگی، جریان های ضد فرهنگی عکس العمل خودشون رو نشان بدن.
بله.
البته وسایل ارتباطی که امروز در اختیارشون قرار گرفته زمینه های لازم رو داره فراهم میکنه، ولی جا داره که مثلا در حوزه حاکمیت به این موضوعات اندیشه بشود و همه افراد بتوانند نقش داشته باشند در این نظارت فرهنگی و نتیجه نظارتشون منشأ تاثیر باشه.
راهکارهای اگر به ذهن حضرت عالی میرسه،
ببینید راهکارهای اصلی که به نظر من میرسه تقویت اون نهادهای اجتماعی دینی جامعه است. اگر این نهادها رو تقویت کنیم و افراد جامعه رو در این نهادها عضو کنیم، حالا ممکنه این نهادها نهادهای اصیل دینی و سنتی ما باشن یا نهادهایی که مردم سمنها هستن و تشکلهای مردم نهاد هستن، و بریم به سمتی که خیلی از اختیارات رو غیر متمرکز کنیم و به مردم بسپاریم. ببینید مثلا شوراهای شهر و شوراهای محله، اینها اگر مردم مشارکت جدی داشته باشن در انتخاب اونها و این شوراها دارای اون اختیاره باشن، اون وقت اون نظارت فرهنگ مردم از طریق این شوراها منعکس خواهد شد.
بله.
در جامعه در نسبت به سایر افراد جامعه و به خصوص نسبت به مدیران و دستاندرکارانی که اختیار انجام امور مردم بهشون داده میشه یا اختیار انجام امور فرهنگی به اونها داده میشه، و این به اصطلاح این نهادها میتوانن به اصطلاح اون نظارت به یه معنا حتی کنترل هم بکنن، یعنی اجازه ندهن که بعضی از برنامه یا امور فرهنگی انجام بشود که سازگار با فرهنگ اسلامی نیست و نتایج سوءش بعدها دیده بشود، به گونه ای است که در همون مثلا مقطع تصمیم گیری حتی ممکنه جلوی اون گرفته بشه. سازوکار اصلیش اینه که ما نهادهای مردمی رو در جامعه به اصطلاح تقویت کنیم و به خصوص نهادهای اصیل دینیمون بهشون نقش بدیم، نقشی که امروز دستگاه‌های رسمی ما میخوان ایفا کنن. بالاخره دستگاه‌های رسمی با سازوکارهای در حقیقت محدود با نیروی انسانی که به صورت کارمند در اختیارشون هست و امکاناتی که به اصطلاح هست، اینها قابلیت این که بتوانن اون نظارت فرهنگی رو بر جامعه اعمال کنن و امور فرهنگی، تولید محصولات فرهنگی رو، تبلیغ فرهنگی رو، آموزش فرهنگی رو به سمت و سوی مطلوب میل بدن، به اصطلاح از عهدهشون نمیشه به اصطلاح انتظار داشت. حاکمیت باید به سمتی بره که نهادهای عمومی غیر دولتی رو و نهادهای اصیل دینی رو تقویت کنه و این نقش رو به مردم بسپاره.
ممنون از توضیحاتتون، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید متشکریم. انشالله در برنامه‌های آتی باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. جناب آقای دکتر ناظمی اردکانی، استاد محترم دانشگاه. خب به پایان فرصت برنامه امروز مهشکن رسیدیم. جناب آقای دکتر رضایی، از شما بی نهایت سپاسگزاریم به خاطر همراهیتون با این برنامه و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خب هموطنان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، از اینکه امروز هم در کنار ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم. تا روز پنجشنبه همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.